درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم با کمی سرماخوردگی. بفرمایید یک غزل کوتاه از حافظ تقدیم کنم به شما و اون هموطن گرامی که حفظ میکنن، اون دوست گرامی که ازشان نام بردم. بله. یا رب این شمع شب افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برانداز دل و دین من است، تا در آغوش که میخسبد و همخانه کیست؟ باده لعل لبش که از لب من دور مباد، راه روح که و پیمانده پیمانه کیست؟ دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو، باز پرسید خدا را که به پروانه کیست؟ میدهد هر کسش افسونی و معلوم نشد که دل نازک او مایل افسانه کیست؟ یا رب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین، در یکتای که و گوهر یکدانه کیست؟ گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، زیر لب خند زنان گفت که دیوانه کیست؟ بله، عرض میکنم که یکی از شورانگیزترین اعمالی که در این آمریکا اتفاق میفتد هر 4 سال یک بار، این مسابقه انتخابات هست برای ریاست جمهوری. شما هم اگر مثل من دوستدار مسابقات ورزشی باشید و من موافقید که یکی از شورانگیزترین وقایع ورزشی این مسابقه 200 متر هست، 100 متر سرعت، 100 میتر داش به قول این فرنگی زبان ها. در اینجا حد توش و توان انسان واقعا معلوم میشه، به حد میرسه که یک پیکر نمیدونم 80 کیلویی بتواند زیر 10 ثانیه 100 متر راه رو طی بکنه. این باعثی به لحاظ ماهیچه ها و استخوان ها و ریه ها و عرض میکنم که تکنیک و اینها همه در حد کمال باشد و به لحاظ قوت فکری و روحی هم در حد کمال که بتواند مسابقه رو ببره. و این جهش نخستین بسیار اهمیت داره، اون پای اول که دونده برمیداره در عرض کنم که به پایان رساندن کار خیلی اهمیت داره. و دو بامانه، 110 متر بامانه، انواع بامانه هم هست که فزون بر سرعت و اینا توجه میخواد، تمرکز، پاها اشتباه نباشه، پرش لازم داره، تمرکز میخواد، همه اینها. اینا رو میشه مقایسه کرد واقعا با این مسابقات عرض شود که انتخاباتی آمریکا. و هر موقع من اینها رو نگاه میکنم، این نگاه کردن این فرایند دموکراسی در این مملکت همواره برای من و عرض کنم دوستداران ایران همیشه با آه و افسوس تو هم هست واقعا دست میزدن. و بنده به یاد میآوردم که عرض شود که تا همین روزگار اخیر، تا زمان ناصرالدین شاه، سیاهان رو میآوردن اینجا به بردگی و در معرض عرض کنم فروش میگذاشتن، در معرض بیع و شرا به قول اعراب میرفتن. این انگلیس ها در آفریقا و در قبایل با کمند این سیاهان رو میگرفتن و این پیشنهاد یک کشیش بوده، پیشنهاد انسان دوستانه، چون وقتی این سفیدپوستای ستمگر وارد شدن به این قاره عظیم، این سرخپوستای بیچاره نازک بدن رو در این مزارع پنبه به زنجیر میکشیدن، اینا میمردن زیر کار. یک کشیشی آمد گفت آقا اینها جان این کار رو ندارن، شما از آفریقا سیاه‌پوستای قوی هیکل رو بیاورید، اونها در آب و هوای بد و شرایط سخت میتوانن کار کنن. این هست که کار برد فروشی آغاز شد، کشتی های بزرگ لنگر میگرفتن، این بیچاره ها رو با کمند میگرفتن میآوردن در یک نقطه در ساحل آج، یک دروازه کوچک بود گلی، میگفتن This is the point of no return، نقطه بدون بازگشت. این بیچاره ها رو به زنجیر میکشیدن، مثل قوطی ها میچیدن ته کشتی، گرما، گرفتاری و اینها، میمردن بسیاری از اینها. سیاه پوستان بر این هستن، 100 میلیون سیاه مرده، سفید پوستان میگوین 1 میلیون. و هر کدام از اینها بیمار میشد و اینها یک وزنه سنگین عرض میکنم که گردی بود با زنجیر بیچاره رو میانداختن پایین. میرفت به عمق دریا و میآوردن اینجا و میفروختن. شما اگر روزنامه های قدیم آمریکا رو نگاه کنید، همین نیویورک تایمز، عکس سیاهون هست زنجیر برگردن و بالای اون نوشته است نیگرو فور سیل، سیاه برای فروش، و زیرش هم توضیح میدهد که این خانواده نیگرو یعنی سیاه، اینها کم میخورن و خیلی کار میکنن، بخرید، بشتابید برای خرید. و این عمل شنیع آدم فروشی ادامه داشت، یک کسب و کار پردرآمدی بود برای تجار انگلیسی و بیمه هم میکرد، تا یک آدمی پیدا شد، مردی بزرگ، سلیم النفس و شجاع، اهل پرنسیپ بود، به نام آقای ابراهام لینکلن. گفت این کار خطاست، انسان برای فروش نیست، از کرامت انسان به دور است و من این سیستم رو بر میدارم. و جنگ های داخلی در گره به شهری که میدانید خونین ترین جنگ تاریخ آمریکا همین نبرد بوده است، بین سال های 1863 تا 1864-5 که پایان یافته. 500 هزار آمریکایی سفید کشته شدند. جنوبی ها فدریشن درست کرده بودند و قانون اساسی رو عرض کنم که یک آقای جفرسون دیویسی هم آورده بودند و رئیس جمهور کرده بودند. هنوز چیز اینها هست، هنوز قانون اساسی که اینها نوشتن هست در موزه است. و سرانجام عرض می کنم که نیکی پیروز شد و بردگی ملغا شد و عرض شود که پدران این آقای اوباما مدتی نه چندان دور در مزارع پنبه کار میکردن. اینا سال 74 که من به اینجا آمدم، عرض کنم یک دوستی داشتم، یک خانومی بود، به کالج میرفتیم و اینها، میگفت دو سال پیش، خب سفید پوست بود و اینها، دو سال پیش رفتیم دندان مطب دندان پزشک، یک سیاه پوستی از درد دندان مینالید، آمد و پزشک گفت من سیاه نمیپذیرم. باری این که بارها عرض کردم سیستم دموکراتیک خودش رو تصحیح میکنه، اینجا از جمله سخنرانی هایی که در این 30 سال گذشته بنده دیدم، یک سخنرانی آقای کندی کرد، بسیار درخشان بود، بعد از شکستی که خورد در همون جریان مسابقه با جیمی کارتر، و یک همین سخنرانی اوباما، یک سخنرانی خوبی هم ریگان داشت. باری این رو بنده رو به یاد عرض کنم که گفت گم شد ز نظر اون همه زیبایی آثار، وین حال فرا یاد من آورد وطن را. عرض شود که این سیستم های استبدادی در گذشته و امروز مبتنی بر نفاق ملت حکومت راندند و سعی کردند همواره بدین نفاق دامن بزنند، نکند که ملت متحد بشود. دیکتاتورها عرض می شود که از چیزی که وحشت دارند اول اتفاق و اتحاد هست. این هست که میگوید لشکری بفرستید در پادگان تبریز، کردها رو ببرید اونجا، از آذربایجان آذربایجانی ها رو ببرید به کردستان، بختیاری ها رو ببرید به شیراز و از قشقایی ها ببرید به محل بختیاری، که اینها بتوانند این اگر علیه حکومت ما قیام کردن بتوانند اینها رو از میان بردارن و سرکوب کنند. این عرض کنم داستان ما بوده است از روزگار قدیم و بی دلیل نیست که ما شدیم. و این جمهوری پربرکت اسلامی هم که آمد، که اساساً این دین حنیف مثل سایر ادیان جز فساد و نفاق و جدایی میان انسان‌ها نیاورده است، و این علت العلل ضعف ایرانیان بعد از حمله عرب و این شکست‌های پیاپی حاصل همین فساد و نفاق بوده است، که یکی گفت من شیعه هستم، این سنی کافر بایستی از میان برود، به حس انسانیت او از میان رفت و وطن دوستی او، و سنی هم گفت این رافضی بایستی از میان برود و چنین و چنان، که اینها عرض کنم که سبب بدبختی های ما بوده است. این آقای خمینی هم آمد گفت جاسوسی کنید، گزارش کنید، و نفاق غریبی در خانواده ها انداختن این آخوندهای رافضی بعد از این حکومت منحوسشان. در یک خانواده دو نفر ریش دارند، عرض کنم قرآن شریف میخوانند، دو نفر هم عرض کنم که معتقد به این داستان نیستند، و این فساد و نفاق به صور ریشه‌ای پیدا شده است در جامعه ایرانی، و این کلن به نفع ملاهاست، و ملتی که چنین شد هرگز به جایی نخواهد رسید. من به شما قول خواهم داد در این مسابقه بسیار بسیار مشکل عرض کنم که صنعت و پیشرفت و توسعه علمی، ملتی که دچار این گونه فساد و نفاق شد و به یک پارچگی و اتحاد نرسید قطعا به جایی نخواهد رسید. و سود میبرن ملایان و مستبدین عرض کنم که گذشته و امروز از این داستان نفاق که این کرد است و اون ترک است و عرض کنم این بلوچ و اون یکی نمیدانم چه فارس و این حرفا، خودشان هم دامن میزنن، دوست میدارن این چیز را، این نفاق رو بین مردم. و عرض کنم ریشه این نفاق رفته است در داخل خانواده ها این جمهوری پربرکت اسلامی. باری و این رو من مقایسه می کردم با وضعیت خودمان و عرض شود که این داستان سیاست در ایران که چه مایه ننگیست واقعا، چگونه ما مردم نتوانستیم با چند هزار سال تاریخ یک ساختار سیاسی در کشور درست بکنیم که دارای حق سیاسی بشویم. مردم ایران دارای حق سیاسی نیستن. عرض کردم رژیم تغییر نکرده و این رژیم ها همه یکسان بودن از روزگار عرض کنم که قدیم و جدید. حق سیاسی، حقوق سیاسی به مردم ایران هنوز ندادند، جز یک دوره خیلی خیلی کوتاه که عرض کردم بارها بین سالهای 1920 بوده است تا 32 که اون کودتا شد. حق سیاسی کسی در ایران زمین ندارد، خوشنشین هستند مردم. و از شما مراجعه بفرمایید از بین همه شایستگان ایران در سرزمین های خودی و غیر خودی، این است که حداقل ما باید یک درسی بگیریم از این فرایند دموکراسی. و این که عرض کردم سیستم دموکراسی خودش رو تصحیح میکنه، خودش رو تمیز میکنه. این است که من عرض میکنم که قبول ندارم سخنانی که در باب قانون اساسی مشروطه میگویند آقا نقصش این بود نقصش آن بود. بله، هیچ قانون اساسی کامل و جامع و مانع نیست. همین قانون اساسی آمریکا که توانسته ملت رو بدین جا برساند و چراغ راهنمای ملت شده است و اون 5-6 تن بزرگ رو نوشتن، نقص بسیار داشت. یکی از نقصهای آن این بود که فقط کسی میتوانه رأی بدهد که سفید پوست باشد، مرد باشد و صاحب زمین باشد. بردگی هم که البته آزاد بود. و آمدن و تصحیح کردن عیباشو برطرف کردن و در کلیت ساختارش که دموکراتیک بود تغییر ندادن. این است که این دیکتاتورهای آمدن و رفتن سعی کردن با تونل کندن و قطار کشیدن و نمیدونم تراموا زدن و همه این کارها رو بکنن، اما سخن از حق سیاسی نباشه. شما یک مش گوسفندان هستید و ما چوپان هستیم، شما هر چه میخواهید بگویید اما صحبت سیاسی نکنید، اون حق ماست. اینها توی سرشان بخورد، این قطار و مطار و نمیدونم کافتریا و این داستانه که آخوندا کردن، که خیلی هم کار کردن آخوندا، در دهات برق کشیدن و نمیدونم تراموای تهران و کارخانه های سیمان. اینها پشیزی بدون حق سیاسی، اینها پشیزی ارزش نداره، چون همه کار رو ملت در یک سال میتونه انجام. هی هر روز قیچی می آوردن و پل سرنگ و نمیدونم چی چیز سرنگ قطع می کردن، هورا می کشیدن، اما حق سیاسی مردم رو می خوردند. یاغیان کسانی بودند که قوانین مملکت رو زیر پا گذاشتن. عرض کردم بارها دزدان و یاغیان اموال مردم رو خوردن و قوانینش رو زیر پا گذاشتن. و کسانی که از پرتو اون سرقت ها سود بردند و سود می برند امروز، همون هستن که یک هایهوی می کنند وقتی حقیقتی بشنوند. اما حرکت جهان به سوی آزادی و دموکراسی است و من هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی ندارم که ایرانیان هم به دموکراسی خواهند رسید و به آزادی و حقایق آشکار خواهد شد که چه کسی خدمت کرد و چه کسی خیانت. و به گونه ای مردم آمریکا و این قشر جوان از این سیاست مردان حرفه‌ای دل خوشی ندارند، کسی رو میخواهند که سخن اونها رو بگوید. اما تماشای این فرایند و عرض کنم که این مسابقه شورانگیز بسیار عبرت آموز هست، بسیار بسیار. یک سال یا بیشتر اینها باید هر روز مسافرت بکنن که انرژی فیزیکی خود رو هم نشان بدن به ملت که اینا میتوانن شغلی بدین درجه از عظمت رو عرض کنم که اداره بکنن، مثل کشورهای استبداد زده یه نکبت نیست که حالا یک کسی چماقی دارد و یک چاوکش و اینها و هر کسی رو بخواهد بیاید و عرض کنم که فرومای سالاری مثل این کشورهای عزیز مسلمان منطقه. شما نگاه کنید آدم استفراغش میگیره به سوریه و مصر و عراق و ایران و عربستان و واقعا اینا جز قازورات باید به حساب بیان، این حکومت ها حیف قازورات. بله خب از بدید از این هم بگذاریم. فکر کردم بعد نیست اشاره بکنیم، نگاه کنیم این قضایی رو نگاه کنیم، بسیار آموزنده هست این صحبت ها و گفتار ها و جواب ها. چه التماسی میکنند به مردم برای رأی؟ چون ارباب مردم هستن، اینا کارگزاران و نوکران و کارمندان مردم خواهند. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. بله سخن پایان ندارد ای جواد. اجازه فرمایید برم سراغ کلیله و دمنه، باب الاسد و ثور، باب عرض کنم که شیر و گاو رو به اونجای رسیدیم که شطربه که صدایی برکشید و اعلیحضرت ترسید. عرض کنم که اون دمنه رفت و آورد آقا چیزی نیستیم، ترسی نداری، یه گاوی سینا ببینی شیر نیده بود، از غریبه میترسید، از فرنگی میترسید. عرض شود که آورد و این آقا آمد نزدیک شد به دستگاه و بسیار محبت کرد حد این گاو. این بابا حسودی شد، این دمنه که شغالی بود حسودی شد، نقشه قتل این بیچاره رو کشید، در حالی که گناهی نداشت. این گاو بدبخت نشسته بود اونجا داشت کار خودش رو میکرد، داشت علف خودش رو میخورد، یک صدایی در کشید، شیره ترسید و خلاصه آورد و مقرب درگاه شد و اینها. حالا مورد حسادت واقع شد. اینا مفاسد دستگاه استبدادی رو نشان میده. عرض کردم این عرض کنم که علوم سیاسی مشرق زمین هست، روانشناسی استبداد هست و وضعیت استبداد که در سیستم استبدادی چه مفاسدی هست. حالا شغال رفته پیش شیر فتنه میکنه که این آقا سلشکرا رو دیده میخواد کودتا بکنه، اعلیحضرت رو ساقط بکنه. اینها شیر همه استدلال میاره، این هم تو در تو قصه میاره و اینها، و گوش شیر رو پر میکنه از این داستان.